با سلام و روز بخرسی به جای بعد از چاشت به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید در یک ساعت پیش رو شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه های افتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 خواهید بود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید مشکلات با پاکستان از رای دیپلماتیک حل خواهد شد. تلاش ها برای رهایی مسافرین که امروز از سوی طالبان مسلح در ولسوالی گرشک المند ربوده شدند جریان دارد. امین موضوعات را در جریان برنامه با جزئیات برایتان میگوییم. گزارش های دیگر هم داریم. در نیمه دوم برنامه های افتوار در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان نشر می شوند. اما پیش از نشری همه سرویس خبری. در رویدادهای جهان تا دقایق بعد میشنوید که اردوی اردن میگوید در نتیجه یک حمله انتحاری در سرحد میان این کشور و سوریه 21 محافظ سرحدی اردن کشته شدند و پلیس شهر کراچی پاکستان میگوید مردان نقاب پوش پسر یک قاضی بلند رتبه ایالتی را اختطاف کردند. اخبار جهان تا دقایق بعد با زرغونه منگل، اما پیش از آن فرشتن ندا با خبرهای افغانستان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر تاکید میکند که تمام مشکلات در امتداد خط فرضی دیورند با پاکستان از راه دیپلماتیک حل خواهد شد. مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند که طالبان مسلح 18 تن از مسافرین را گروگان گرفتند. حدود 300 تن از باشنده های ولایت پکتیا امروز بر ضد پاکستان مظاهره کردند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر تاکید میکند که تمام مشکلات در امتداد خط فرضی دیورند با پاکستان از راه دیپلماتیک حل خواهد شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا آخرین امکان تلاش می شود تا جلو ساخت تاسیسات از سوی پاکستان گرفته شود. موی میگوید ما تمام قواعد و اصول جهانی را تعقیب میکنیم که در جهان معمول است تا از آن طریق این مشکلات حل گردد. این سخنان در حال مطرح میگردد که مقامات پاکستانی به تازگی گفتند که به ساخت تاسیسات در نزدیکی خط فرضی دیرند ادامه میدهند. مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند که طالبان مسلح 18 تن از مسافرین را گروگان گرفته و متبقی آنان را رها کردند. محمد اسماعیل خپلواک قمندان امنی ولسوالی گرشک این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح مسافرین یک موتر 9303 و دو موتر باربری را صبح امروز از شاهراه قندهار هرات با خود را بودند. از سوی هم آقا نور کیتونز قمندان امنی هلمند بر رادیو آزادی گفت افراد مسلح این مسافرین را به منطقه باباجی مربوط حوزه چهارم شهر لشکرگاه با خود بردند. طالبان مسلح گفتند که 27 مسافر مشکوک را که از کندهار به سوی هرات در حرکت بودند برای تحقیقات با خود بردند. حدود 300 تن از باشنده های ولایت پکتیا امروز بر ضد پاکستان مظاهره کردند. در این مظاهره شماری از علمای دین، اعضای جامعه مدنی، متنفذین قم و جوانان اشتراک کرده بودند. این مظاهره کننده ها با سر دادن شعارها بر ضد پاکستان هشدار دادند که آنها برای پاکستانی ها اجازه ساخت تاسیسات در امتداد خط دیورند را نمی دهند. شماری دیگر از اشتراک کننده های این مظاهره گفتند آنها تقریبا یک گروه 4000 نفری را آماده ساختند و در برابر پاکستان استادگی خواهند کرد. وزارت فواید عامه افغانستان قرارداد 3 پروژه سرکسازی را به امضا رساند. بخش دوم سرک گردنوال از حصه دوم ولسوالی بهسود تا بامیان، ساخت جاده های داخل شهر ایبک مرکز سمنگان و ساخت سرک لیسه نمان الی شهر چارکار شامل این پروژه هاست. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور هنگام امضای این قرارداد گفت حکومت مصمم است تا به خاطر رشد اقتصادی و بهبود وضعیت مردم کار پروژه های بزرگ را که از سالها بدین سو متوقف مانده بود دوباره آغاز نماید.
حکومت وحدت ملی مصمم است که در جهت رونق اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم پروژه های کلان را که در طول سالیان متمادی به دلایل مختلف متوقف مانده بودند از نو فعال ساخته و یا به بهره برداری بسپارد.
از سوی هم مقامات وزارت فواید عامه میگویند کار ساختمان این پروژه ها تا 32 ماه مطابق معیارهای انجینری تکمیل میگردد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل میشنوید.
پلیس شهر کراچی پاکستان میگوید مردان نقاب پوش به سر یک قاضی بلند رتبه ایالتی را اختطاف کردند. مقامات میگویند فکر میکنند ویس علی شاه پسر سجاد علی شاه قاضی محکمه اعلای ایالت سند به هدف آن اختطاف شد که به حیث یک وسیله چانه‌زنی برای رهایی زندانیان تندروان استفاده گردد. شاهدان عینی میگویند ویس علی شاه که خودش هم یک وکیل مدافع است دیروز در نزدیکی یک سوپرمارکت از سوی چند تن مورد حمله قرار گرفت و با جبر در یک موتر تیز رفتار ربوده شد. اردوی اردن میگوید یک حمله کننده که انتحاری با موتر مواد مملو از مواد منفجره بر یک موضعی که نظامی در سرحد اردن با سوریه حمله نموده و 21 تن از محافظین سرحدی این کشور را کشت. این انفجار موتربم در چند صد متری کمپ مهاجرین ربا که پناهجویان سوریهی در آن جا به جا در سرحد میان اردن، سوریه و عراق رخ داد. نطاق تلویزیون دولتی اردن امروز این خبر را اعلان کرد.
صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة
وی میگوید یک منبع قوای مسلح اردن خبر میدهد که ساعت 5:30 دقیقه صبح یک حمله در نزدیکی کمپ مهاجرین رکبه زمان صورت گرفت که یک بم جاسوسی شده در یک موتر انفجار کرد. این حادثه منتج به شهادت و زخمی شدن شماره از اعضای قوای مسلح اردن شد. مقامات گفتند این موتر حامل مواد منفجره از خاک سوریه آمده بود. اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تحریمات موجود بر روسیه را به سبب اعمال این کشور در اوکراین برای 6 ماه دیگر تمدید می کند. این تصمیم با وجود آن اتخاذ شد که شماری از کشورهای اروپایی خواهان طرز برخورد آشتی آمیزتر با روسیه بودند. دونالد ترامپ کاندید احتمالی جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا رئیس کمپاین انتخاباتیش را که او را در پیروزی هایش در انتخابات میان حزبی کمک کرده بود برطرف کرد. برطرفی کوری لواندوفسکی بعد از آن صورت می گرفت که گزارش های از عدم موجودیت توافق میان لواندوفسکی و مشاورین جدید التقرار ترامپ در این مورد منتشر شد که چگونه حمایت از ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 نوامبر وسیع بسازند. و خبر آخر که بر اساس گزارش ها سربیا 5 تورست اسلوواکیا در اثر تصادم یک بس مسافربری کشته شدند. تلویزیون دولتی سربیا گزارش داد که این بس که صبح امروز از کورفوی یونان راهی اسلوواکیا بود در یک شهرای سربیا تصادم کرد. این بس در 200 کیلومتری جنوب بلگراد در شهرای تصادم کرد که بلگراد را با سکوپیه مرکز مقدونیه وصل می کند. هنگام حادثه 29 مسافر و 2 راننده در این بس موجود بودند. از جمله 26 تن که نجات یافتند 14 آنها در یک شفاخانه در نزدیکی محل حادثه مورد تداوی قرار دارند. و خبر آخری که مجلس صنایع آمریکا اقدامات پیشنهادی را برای محدودیت فروش اسلحه بر کسانی که در لست نظارت تروریستی قرار دارند رد کرد. این پیشنهادات بعد از کشتار هفته گذشته در اورلاندو ترتیب شدند. بعضی از اعضای کنگرس گفتند که هنوز هم برای یک توافق در این مورد تلاش می کنند. پایان اخبار.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 3:09 بعد از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید مشکلات با پاکستان از راه دیپلماتیک حل خواهد شد.
ټول هغه نړیوال قواعد او اصول به موږ تعقیب کړو چې له نړۍ کې عرف دي چې له هغې لارې دغسې ستونزې حل کېږي.
تنش‌های به میان آمده میان کابل و اسلام آباد و افزایش فشارها بالای مهاجرین افغان در پاکستان.
اما این مراز پولیسی به این جایگه هستن این قدر مشکلاتی بر ما جور کرده است که مارکتان میره مردم ها برداشت میکنه، تفرکم میباره و از خانه میباره که شما افغان هستید.
مقامات ولایت هلمند میگویند تلاش ها برای رهایی مسافرین که امروز از سوی طالبان مسلح در ولسوالی گرشت هلمند ربوده شدند جریان دارد.
هیچ کس مربوط به اردان های امنیتی نیست، همه گی مردم ملکی هستند. کوشش ما جریان دارد تا اینا را به طریق مسئول از چنگال اینا را بایندازان الاد.
در مسائل بین المللی میشنوید که حکومت بحرین یک روحانی ارشد شیعه این کشور را سلب تابعیت کرد. گزارش های دیگر هم داریم در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان دو برنامه هفتواره که در نیمه دوم پخش می شوند. از شما دعوت می کنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. باز هم سلام، فرشتن نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرم همراهی میکنه و به شما هم سلام میگه. اما طور که در آغاز هم گفتیم، حکومت افغانستان میگوید تا آخرین عهد کوشش میکند تا مشکل به میان آمده در خط فرضی دیورند را از راه دیپلماتیک با پاکستان حل کند. دوا خان مینپال یکی از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در گزینه بعدی از تمامی اصول بین المللی موجود برای حل این مشکل استفاده خواهد شد. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ادامه اقدامات خودسر پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند تنها احساسات ضد پاکستانی را تقویت خواهد کرد. دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که تلاش حکومت این است تا معضل به میان آمده میان دو کشور در امتداد خط فرضی دیورند از راه گفتگو حل شود. وی افزود که در این خصوص به قوانین بین المللی نیز مراجعه خواهند کرد.
تمامی اصولهای بین المللی را تعقیب خواهند کرد که در جهان عرف است تا بتوانیم از همان را این گونه معضل را حل کنیم.
آقای مینپال در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت جهت اعتراض از عملکرد پاکستان در برابر افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل مراجعه خواهد کرد یا نه چیزی نگفت. پیش از این سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در یک مصاحبه با بخش اردوی بی بی سی گفته است کار اعمار دروازه در تورخم ادامه می‌یابد و به گفته وی پاکستان در این خصوص نه کدام تفاهم‌نامه را با افغانستان نقض کرده و نه هم از کدام قانون بین‌المللی سرکشی کرده است. معینان وزارت‌های امور خارجه افغانستان و پاکستان روز دوشنبه در اسلام آباد روی معضل به میان آمده در تورخم صحبت کردند و بر اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان هر دو طرف بر ایجاد مکانیزم جهت حل مشکلات موجود در امتداد خط فرضی دیورند توافق کردند. روزنامه ویسا چاپ کابل به نقل از شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در یک مطلب نوشته است که حکومت افغانستان و پاکستان بر اساس یک میکانیزم نظامی روی پروسیجر عملیات‌های استاندارد یا SOP موافقه کردند. در این مطلب روزنامه آمده است که در این توافق عملیات نظامی، ایجاد مراکز و دروازه نظارتی مشترک شامل است. تشنج میان افغانستان و پاکستان زمان اوج گرفت که یکشنبه هفته گذشته نظامیان پاکستانی در گذرگاه تورخم دست به اعمار تأسیسات زدند که با ممانعت نیروهای افغان روبرو شد و به درگیری میان دو طرف انجامید. در این حال اظهارات سرتاج عزیز و دیگر مقامات پاکستانی واکنش مشان جرگه افغانستان را نیز برانگیخته است. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در نشست عمومی روز سه‌شنبه در این زمینه گفت
در بحث خط فرضی دیورند هیچ گونه معامله‌ای را نمی‌پذیریم. ما گفته‌های سرتاج عزیز و سخنگوی اردوی پاکستان را تقبیح می‌کنیم.
از سوی هم احمد سعیدی کارشناس سیاسی و دیپلمات پیشین افغان در پاکستان میگوید که احتمالاً پاکستان بر ساخت تأسیسات در امتداد خط فرضی دیورند ادامه بدهد، اما وی به حکومت سفارش میکند که این معضل را در مشوره با مردم دو کشور و جامعه جهانی حل کند.
دولت آقای اشرف غنی به دوستای بین المللی خود مشوره کند دو هر چه عاجل‌تر این موضوع را به شورای امنیت ملل متحد من حیث یک معضله مطرح کنه. سوم، هر چه عاجل‌تر به مردم افغانستان مطرح کنه تا مردم تصمیم گیرند.
آقای سعیدی میگوید بدون گزینه دیپلماتیک در این زمینه هر تصمیم حکومت اشتباه خواهد بود. انتظار می‌رود که روند گفتگوی مقامات افغان و پاکستانی در خصوص حل مشکل به میان آمده در امتداد خط دیورند میان دو کشور ادامه یابد و اینکه فیصله نهایی چی خواهد بود گذشت زمان بان پاسخ خواهد داد.
شنیدید که حکومت افغانستان میگوید سعی دارد تا تنش‌های به وجود آمده در خط فرضی دیورند را از راه دیپلماتیک با اسلام آباد حل کند. در این پیوند یک هیئت افغانستان روز گذشته به اسلام آباد سفر کرد و با مقامات پاکستانی هم دیدار نمود. مهاجرین افغان در پاکستان میگویند تنش‌های به وجود آمده آنها را نگران ساخته و همچنان باعث شده تا فشارهای از سوی حکومت پاکستان بالای مهاجرین افزایش بیابد. چند تن از این مهاجرین در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
خب تقریبا 23 سال میشه که در پشاور وقت میکنیم، اینجا کاروبار ما هستن. من در این حالت سیاستانی بسیار بار ما تشویشناک چیز جور کرده است، به خاطر اینکه این طرف هم افغان است، این طرف هم افغان است. نظر ما اینجا که هستن هیچ مردمی دیگه، یعنی افغانه کلانه ما که هستن، این مردم به نظر نمیگیره که اینجا برای این مردم چقدر مشکلات جور میشه. اما این روز پلیسی به این جایی که هستن این قدر مشکلات بر ما جور کرده است که مارکتان میه، مردم ها برداشت میکنه، تفرکم میباره و از خانه میباره که شما افغان هستی، اینجا کتی ما کدام سلوک میکنی، اینجا کتی ما باز دواندم نیستیم. به حساب
مجلینی که در پشاور هستن بسیار متاثر هستن، هزیالت بسیار جگه هستن. مثلا من خودم تقریبا مندای فامیلم 23 سال میشه که در پشاور زندگی میکنم، اولادا مکتب میرن و تمام کارگار ما اونجا هستن. مثلا همی افغانایی که در اینجا هستن، مثلا ما رفت و آمد داشتیم، میرفتیم میامدیم، من فامیلا یک دادیشون بودن، یک دادایی طرف بودن. اینا حالا وقتی که نیواز خراب شده، حالا اینا مولو نیست که چی فشارهای بده در سر ماجدی که در پشاور هست، برازی ها فشار میاد طرف دولت پاکستان بسیار به تشکیر زندگی. امیدوار هستم که دولت افغانستان و دولت پاکستان یک توجه کنن و ماجدی که به ایجاز سوز نظر بگیرن.
بکشه ما خوش هستیم بخاطر از اینکه یک دفتر یک ما دمای وقت بوده که بگه براین از این کده که طالما هم در اینجا 25-30 سال ما وقت سیر کردیم در این پاکستان مردم ها اروپا رفت قبولی شد، مگر ما در پاکستان قبول نشدیم. به نام مهاجر یاد میشیم که افغان ها میفهمم و سرنوشت زندگی خدا میفهمم، اینجا خارج خبر باشن بازم به سرنوشت در زندگی بازم نمیشه، آخر نگاه آخر وطن است و یک روز یک روز باز مردم میره وطن خود.
چند تن از مهاجرین افغان در پاکستان بود که از افزایش فشارها بالایشان صحبت می کردند. مهاجرین افغان می گویند با آغاز تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد آزار و اذیت پلیس افزایش یافته است. بر اساس ارقام ارائه شده است و UNHCR حدود 1,600,000 مهاجر افغان با داشتن کارت‌های اقامت در حال حاضر در پاکستان بوده باش می‌کنند. در همین حال سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد افزایش فشارها بالای مهاجرین افغان در پاکستان گفت:
خب البته در رابطه با پاکستان و ما همیشه تلاش ما این بوده که مسائل مهاجرین از مسائل سیاسی جدا شده، با اونان یک مسئله بشری نگرفته شده. اینا اونجا که میرن کسایی نیستن که از دولت افغانستان نمایندگی بکنه، تا اگر احیانا تنش سیاسی بین دولت و افغانستان و پاکستان به وجود آمد، باز این مسئله متوجه شده و مهاجرین و با اینا رفتار سو شده. ولی خواهی نخواهی ما در چند سال شاهد بودیم که وضعیت مهاجرین متأثر از مسائل سیاسی هست و تلاش ما این بوده که مسئله مهاجرت از سیاسی جدا بکنیم و ما از این آدرس رسانه شما میخواییم از پاکستان یک بار دیگه هم تقاضا بکنم که مسائل مهاجرت را از مسائل سیاسی جدا بکنن. تفاهمی را که مراجع مسئول مربوط پاکستان همراه ما داشتن تا دسامبر سال 2017 کارتا تمدید شده به عنوان یک پدیده بشری نگاه بکنند به مهاجرت. ما چند وقت پیش سفر داشتیم به پاکستان، در اونجا توافق کردیم با مقامات پاکستانی که یک کمیسیون مشترک ایجاد شده بین افغان ها و پاکستانی ها که هر با مشکلاتی برای مهاجرین پیش میاید به او کمیسیون مراجعه شده و کمیسیون جور شد. در مخصوصا در خیبر پختونخوا دو تا جلسه داشته تا بالا، یک شماره تلفن را به این رابطه اختصاص دادن، مسئول را مشخص کردن که کسایی که در این رابطه اگر شکایت داشته باشد از پلیس یا از کسایی که ناراضیت آزار میکنن به اونجا مراجعه بکنن. رو کمیسیون هر ماه یک بار جلسه داره.
سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و میگفت مسئله مهاجرین باید از سیاست جدا شود و پاکستان نباید در میان تنش‌ها با کابل مهاجرین افغان را تحت فشار قرار دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام‌ها در ولایت هلمند می‌گویند طالبان مسلح چندین مسافر را در این ولایت گروگان گرفتند. به گفته این مقام‌ها طالبان این مسافرین را از 3 موتر در ولسوالی گرشک پایین کرده و به یک جای نامعلوم انتقال دادند. گفته شده که سپس طالبان تعداد از مسافرین را رها کردند. هرچند رقم دقیق گروگانان روشن نشده، اما مسئولان محلی در هلمند می‌گویند 18 مسافر هنوز هم در قید طالبانند. طالبان در یک اعلامیه گفتند شب گذشته 27 فرد مشکوک را از 3 بس پایین کرده و با خود بردند. طالبان در این اعلامیه همچنان ادعا کردند که بر بنیاد معلوماتشان این افراد مربوط به ارگانهای امنیتی هند و برای تحقیقات بیشتر به یک محل مسئول انتقال داده شدند. همکارم ستار فروخ در مورد این گروگانگیری با حیات الله حیات ولی هلمند صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد تلاش ها برای رهایی این مسافرین پرسیده است.
موتر را 303 و چند موتر دیگه را دور داده، اکثرت اینا را رها کرده. متنفذین و مردمی که رفتا هست اونا برای ما اطمینان میده که صحبتهای اونا هم رای همین مردم که یار غمال کننده هست هم رای اونا جریان داره. اگر اونا خدای نخواسته توقعشان قطع شد از اینکه از طریق صحبت و مفاهمه حل شود، قوتهای ما هم از طریق هوا ساحه را زیر کنترل گرفته و هم از طرف زمین انشاءالله که ما عملیات را اجرا خواهد بکنیم که ضرر به اینا نرسه و اینا رها شود چنگل دشمن.
حیات صاحب، طالبان گفتند که 27 تن از افراد مشکوک را از موتر پایین کردند و به اساس معلومات این گروه این افرادی که از موتر پایین شدند این مسافرین مربوط به ارگانهای امنیتی افغانستان هستند. تفسیرتان چی است؟
فعلا معلومات را که ما داریم هیچ کس مربوط به ارگانهای امنیتی نیست، همه دی مردم ملکی هستند. ولی ما اگر مردم ملکی یا امنیتی است، مسئولیت ما مسئولیت شهریان افغانستان، کوشش ما جریان داره تا اینا را به طریق مسئول از چنگال اینا ربایندگان لاب.
چه فکر میکنین که آیا این تاکتیک جدید طالبان چرا میخواهند که مسافرین را از موتر پایین بکنن و با خود ببرن؟
به این شک نیست که دشمن توان جنگ روی هم نداره با قوتهای امنیتی. حال بازار دادن مردم دست داره و شما دیدین در ولایات شمال در بغلان محج برا کردن و دیشاو در شارای عمومی هلمند هرات. نظر ما این است که هر عملی را که اینا میکنه به این شکل این اعمال شوم است، این در بین مردم اینا دیگه متنفر میشه و اصلا متضرر اصلی از این مردم و عابرین شاره ها میشود. شاید با شما معلوم باشه حتی بینمی نفرای که اینا دور داده بود کودکان بود، زنانه بودن، یعنی مختلف مردم مریض بودن. به این خو آزار دادن به مردم است. هر کسی که مردم افغانستان آزار میده اونا باید جزایش ببینه.
حیات صاحب، این گروگانگیری فکر نمی کنین نشان میدهد که شاره ها در هلمند مسئول نیستن؟
به این شک نیست که دشمن متاسفانه در بعض نقاط به شکل مخفی میآید، ولی تا جایی که به ما معلوم است این حادثه اولین حادثه است بین فرا و هلمند که با وقوع میپیوندند. ما با هموطنان خود و مسافرینی که از این را عبور و مرور میکنند اطمینان میتونیم که این حادثه اولین و آخرین حادثه خواهد بود.
یعنی شما اقدامات نظامی و تدابیر بیشتر میخواین اتخاذ بکنین؟
ما تدابیر امنیتی را گرفتیم، ولی متاسفانه یگان ظروفی اگر باشه که این واقع شده این را کجا شده این موضوع را ما تحقیق میکنیم و اونمون نقطه ظروفی که این واقع بوده شده او را مرفوع میسازیم و انشاءالله با هموطنان خود اطمینان میتونیم که جلوی قسم حادثات و واقع گرفتن میتونیم.
حیات الله حیات ولی هلمند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید دخیل بودن اطفال در درگیری ها موضوعی است که حکومت افغانستان در جلوگیری آن ناکام بوده است. بخش حمایت از حقوق اطفال این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید در این راستا از اقداماتش در نشست وارسا معلومات دهد. به گفته مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، افغانستان به دلیل استفاده از اطفال در درگیری ها شامل لست سیاه سازمان ملل متحد است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید با وجود تلاش‌های زیاد حکومت برای جلوگیری از استفاده اطفال در درگیری‌ها، این کشور هنوز هم به همین دلیل در لست سیاه سازمان ملل متحد شامل است. عبدالله عابدی مسئول بخش حمایت از اطفال این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان در این خصوص نگران هستند و حکومت افغانستان باید اقداماتش در این راستا را در نشست وارسا به جامعه جهانی اعلام کند.
هنوز هم نگرانی ما موجود است در رابطه با اینکه از اطفال استفاده صورت می‌گیرد در قطعات نظامی و خصوص در پلیس محلی و دولت افغانستان متعهد است به مسئولیتاش در قبال کنوانسیون حقوق طفل و سایر اسناد بین المللی که پذیرفته به عنوان اسناد الزام‌دار حقوق بین المللی که باید تعهدات خود عملی کند. در کنفرانس وارسا باید اقدامات خود اعلان کند که چی کار کرد.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حکومت این کشور در ماه جون 2011 میلادی در نتیجه فشارهای زیاد تفاهم‌نامه‌ای را مبنی بر جلوگیری از حضور اطفال در صفوف نیروهای امنیتی افغان با جامعه جهانی امضا کرد. به گفته این کمیسیون، سال گذشته جامعه جهانی حکومت افغانستان را وادار ساخت تا قانون جلوگیری از استخدام اطفال در ادارات امنیتی را تهیه و یک ماه پس از تنفیذ قانون تمام اطفال را از صفوف نیروهای امنیتی اخراج کند. اما با گفته آقای عابدی، طوری که لازم بود حکومت افغانستان در این زمینه اقدام نکرده و در یک مورد تازه با گفته وی دیده می شود که یک عضو شورای ملی طفلی را به حیث محافظ خود گماشته است. در این حال دواخان میناپال، یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور، می گوید که حکومت افغانستان در این زمینه متحد و اقدامات جدی است.
افغانستان ولسمشر د کورنی شهر وزارت او ټول سیمایزو ادارو ته
رئیس جمهور افغانستان با وزارت داخله و همه ادارات محلی امر کرده که حق گماشتن اطفال که سن قانونی شاد را تکمیل نکرده باشند در صفوف پلیس و یا هم پلیس محلی را ندارند. رئیس جمهور افغانستان در این بخش بسیار جدی است و اگر همچون موارد دیده شود به آن برخورد جدی خواهد شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید استفاده از اطفال در جنگ ها خلاف کنوانسیون جهانی حقوق اطفال بوده و نباید از آنان در درگیری ها استفاده شود. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر پیش از این گفته است که نه تنها در این بخش بلکه در بسیاری موارد حقوق اطفال در افغانستان پامال شده و باید حکومت به آن رسیدگی کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عملیات نظامی نیروهای امنیتی تحت نام نوید یک که یک ماه پیش در بغلان آغاز شده بود فعلا به پایان رسیده است. این عملیات بیشتر روی پاکسازی ولسوالی های مرکزی این ولایت متمرکز بود. همکارم بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش را در این مورد فرستاده است.
جنرال عبدالحمید حمید و قمندان قول اردوی شاهین که رهبری این عملیات را به دوش داشت آن را موفقانه خواند و گفت:
ما 200 نفر تعرض کردیم، پیش رفتیم، ساعت گرفتیم، چی در بغلان مرکزی چی در قسمت سفکوتن. قوتای ما که با مورال عالی پیش رفتن هیچ کس در مقابلش استاده نشد. تلفات دشمن از 23 سور که برای ما را پر داده شده تا بعد نیروز 239 نفر کشته داد و 209 نفر زخمی داد. تلفات ما به مقابل دشمن نسبت به دشمن بسیار ناچیز بود.
وی که یک روز قبل در محفل تقدیر از نیروهای امنیتی شامل در عملیات سخنرانی می کرد گفت ختم عملیات قطع جنگ با مخالفین نیست و تعقیب و سرکوب آنان در هر نقطه از بغلان ادامه خواهد داشت.
عملیات نوید یک که توسط تیم مشترک ولایت بغلان پلانگذاری گریده بود ختم میشه. ای به این معنا نیست که ما عملیات ختم میکنیم. عملیات ما در تمام ساحات که تعدیدات باشه عملیات پلانگذاری شده به وقت زمان اجرا میشه.
و عبدالستار بارز والی بغلان با ستایش از عملکرد نیروهای شامل در عملیات گفت:
ما به نمایندگی از حکومت محلی به هر یک شما شهر مردان که افتخار کشور ماستین، عزت و آبروی افغانستان هستین، میبالیم. از تمام افسرهای عزیز ما، از تمام سربازهای عزیز ما با بسیار عزت و احترام و با بسیار سربلندی با بسیار قدردانی از شما یادآور میشیم.
وی عملیات نویدی یک در بغلان را عملیات موثر و موفق خواند و افزود. قسمت های اعظم از بغلان مرکزی و سرخکوتل و چشمه شیر در پل خمری که در کنترل طالبان و تهدیدی جدی بر امنیت عامه و شهرهای کندز بغلان و بغلان سمنگان بودند تصفیه و امن شدند. والی بغلان گفت امن شدن این مناطق دست آورد بزرگی هست و دولت تلاش دارد تا از هر راه ممکن آن را حفظ نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
3:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. همکارم زرغون منگل با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوس.
ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر تأکید می کند که تمام مشکلات در امتداد خط فرضی دیورند با پاکستان از راه دیپلماتیک حل خواهد شد و تا آخرین امکان تلاش می شود جلو ساخت تأسیسات از سوی پاکستان گرفته شود. مسئولین محلی ولایت هلمند می گویند که طالبان مسلح 18 تن از مسافرین ربوده شده را گروگان گرفته و متبقی آنان را رها کردند. حدود 300 تن از باشنده های ولایت پکتیا امروز بر ضد پاکستان مظاهره کردند. در این مظاهره شماری از علمای دین، اعضای جامعه مدنی، متنفذین قومی و جوانان شرکت داشتند. پلیس شهر کراچی پاکستان میگوید مردان نقاب پوش به سر یک قاضی بلند رتبه ایالتی را اختطاف کردند. مقامات میگویند فکر میکنند وایس علی شاه به سر سجاد علی شاه قاضی محکمه اعلی ایالت سند به هدف آن اختطاف شده است که به حیث یک وسیله چانه‌زنی برای رهایی زندانیان تندروان استفاده شود. اردوی اردن میگوید یک حمله کننده انتحاری با موتر مملو از مواد منفجره بر یک موضع نظامی در سرحد اردن با سوریه حمله نموده و حداقل 21 تن از محافظین سرحدی اردن را کشت. و دونالد ترامپ کاندید احتمالی جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رئیس کمپاین انتخاباتی خود را که ترامپ را در پیروزی هایش در انتخابات میان حزبی کمک کرده بود برطرف کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم چند رویداد اقتصادی افغانستان را همکارم خلیل سلطانی پیشکش می کند.
والی کنر از تصمیم کمیته اقتصادی شورای وزیران استقبال کرد که به اساس آن چوب این ولایت بدون کدام مالیه به دیگر ولایات افغانستان انتقال داده می شود. وحید الله کلیمزه امروز برای رادیو آزادی گفت که کمیته فرعی اقتصادی شورای وزیران گفته است که وسایل ساخته شده از چوب ولایت کنر مانند میز چوکی به دیگر ولایات به طور آزادانه انتقال داده می شود و از آن مالیه اخذ نمی گردد. با گفته آقای کلیمزای با این اقدام برای 5000 تن زمینه کار فراهم خواهد شد و 350 نجاری از سقوط در این ولایت نجات خواهد یافت. مسئولین اتاقای تجارت پکتیا میگویند که راه پتان این ولایت برای تاجران دوباره باز شد. نصیر احمد علمیار رئیس این اتاق برای رادیو آزادی گفت که به علت جنجال‌های راه ترخم راه پتان پکتیا از چند روز به این سو برای تاجران افغان مسدود بود. نام برده افزود که از این سبب به تاجران افغان 300 میلیون زیان وارد شده است. با گفته او از راه پتان پکتیا میوه خشک و تازه به دیگر کشورها صادر می‌شود. این هم نرخ مواد نفتی در بازارهای امروز کابل: یک لیتر پترول 39 افغانی، یک لیتر دیزل 36 افغانی و یک لیتر گاز LPG 20 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 90 پول، یک یورو 77 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 65 پول و 1000 کلدار پاکستانی 650 افغانی.
رویدادهای اقتصادی کشور را شنیدید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما رادیو آزادی را میشنوید. برنامه های هفتوار رادیو آزادی در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان تا دقایق بعد نشر میشوند. اما پیش از آن میشنوید که کشورهای آسیای مرکزی در ماهای اخیر حضور نظامیشان را در سرحد با افغانستان افزایش دادند. تاجیکستان در اول جون اعلام کرد که سربازان بیشتر را در مرز با افغانستان مستقر ساخته است. ازبکستان نیروهای سرحدیش را در حالت آماده باش در آورده و ترکمنستان هم در ماه مارچ بزرگترین تمرینات نظامی در تاریخ این کشور را اجرا کرد. هدف از این اقدامات چیست؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکارم ژکفر احمدی میشنوید.
این اقدامات برای جلوگیری از تهدیدهای گروه‌های شورشی مانند طالبان و گروه دولت اسلامی مستقر در افغانستان روی دست گرفته شدند. با گزارش نشریه استراتفور کامنتری به نظر می رسد که فعالیت شورشیان در شمال افغانستان رو به افزایش است. در ادامه این گزارش آمده است که در چند ماه گذشته فعالیت‌های شورشی و نظامی در منطقه و زد و خوردها در امتداد سرحد افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی به گونه قابل ملاحظه زیاد شده است. این وضعیت ظاهراً تاجیکستان را نگران ساخته و این کشور سربازان بیشتر را در مرز با افغانستان مستقر ساخته است. طاهر سفر خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی در مورد نگرانی تاجیکستان به ما گفت:
سالهای اخیر نگرانی ها بیشتر شده که ممکن است ثبات در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان خلل‌دار بشه، چون ما در ماهای گذشته شاهد بودیم که در مرز تاجیکستان زد و خوردهای بین نیروهای امنیتی تاجیکستان با گروه قاچاقبرا و تندروان مسلح صورت گرفته.
تنها تاجیکستان نگران نیست، ازبکستان هم تشویش دارد. سراج‌الدین اسلام خبرنگار بخش ازبکستان رادیو آزادی به نقل از مقام‌های ازبکستان میگوید که حدود 600 شهروند این کشور در افغانستان و سوریه می‌جنگند. به گفته اسلام، مقام‌های ازبکستان از این ترس دارند که مبادا این شورشیان فعالیت‌های تخریبی را در داخل ازبکستان انجام بدهند.
می‌دانیم که مثلا در شمال و در جنوب افغانستان حرکت طالبا دارد مثلا تقویت خودش پیدا می‌کند و داعش هم مثلا در ولایات مثلا قندوز، تخار، بدخشان خیلی قوی شده و این حالت البته نگران کننده است برای حکومت ازبکستان.
بر اساس گزارش ها این نگرانی ها سبب شده تا ازبکستان نیروهای سرحدیش را در حالت آماده باش درآورد. نشریه استراتفور کامنتری گزارش داده که خروج شماری از نظامیان آمریکایی از افغانستان و ظهور گروه دولت اسلامی نیز در سالهای اخیر منجر به افزایش فعالیت های شورشی در منطقه شده است. امنیت مناطق همسرحد ترکمنستان با افغانستان نیز برای دولت مردان ترکمنستان بسیار مهم خوانده می شود. تویمای رادبوگایف خبرنگار بخش ترکمنستان رادیو آزادی درباره تدابیر می گوید که ترکمنستان در ارتباط با تهدیدهای شورشیان اتخاذ کرده است.
ترکمنستان اخیراً برای اولین بار از زمان که استقلال خود را به دست آورد تمرینات نظامی را در سرتاسر این کشور اجرا کرد و مقام ها به طور رسمی گفتند که هدف از این کار حفاظت این کشور در برابر تروریستان است.
با گفته بوگایف، قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان نیز هر دو یا سه ماه بعد از مناطق همسرحد ترکمنستان با افغانستان دیدار می کند. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان چند پیش اعلام کرده بود که خروج عده‌ای از نظامیان آمریکایی از افغانستان روی وضعیت در کشورهای منطقه تأثیر گذار بوده می تواند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت بحرین روز دوشنبه یک روحانی ارشد شیعه این کشور را سلب تابعیت کرد. وزارت داخلی بحرین میگوید شیخ عیسی قاسم در تجدید فرقه‌گرایی در این کشور نقش کلیدی را بازی کرده و برای منافع بیگانه فعالیت میکرد. این حرکت حکومت بحرین باعث برخی اعتراضات شدید در آن کشور شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حکومت بحرین شیخ عیسی قاسم یک روحانی ارشد شیعه این کشور را سلب تابعیت کرد. آژانس خبری بحرین با نقل قول از وزارت داخلی این کشور نوشته است. شیخ عیسی قاسم در تشدید اختلافات تندروانه فرقوی بین مردم این کشور و ایجاد گروه‌هایی که از ایدئولوژی و نهادهای سیاسی بیگانه پیروی می‌کنند نقش کلیدی را بازی کرده است. این حرکت حکومت بحرین توسط متحدان سنی این کشور استقبال و باعث اعتراضات شیعه شده است و به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس می تواند یک جرقه دیگر برای شعله‌ور ساختن تنش‌های موجود بین عربستان سعودی و ایران محسوب شود. بعد از سلب تابعیت شدن شیخ عیسی قاسم، هزاران تن از هواداران وی در شهرک دیراز به رسم اعتراض در خارج از منزل شیخ عیسی قاسم گرد آمده، شعارهای مذهبی ضد حکومت بحرین و عربستان سعودی را سر دادند. این اعتراضات بزرگترین مظاهرات در 2 سال گذشته در بحرین به شمار می آید. بحرین از متحدان ایالات متحده آمریکا محسوب می شود و میزبان ناوگان پنجم بحری آمریکا است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به تاریخ 20 جون در یک کنفرانس خبری با ابراز نگرانی از سلب تابعیت شدن شیخ عیسی قاسم گفت: معلوم است که ما از تصمیم سلب تابعیت نمودن شیخ عیسی قاسم نگران شده ایم. ما در مورد شواهد معتبر که این حرکت را حمایت کند اطلاعی نداریم. دیده می شود که قبل از اتخاذ این تصمیم او امکان دفاع در برابر اتهامات وارده را نداشته است. طبعا ما این مسئله را از نزدیک دنبال خواهیم کرد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که تصمیم سلب تابعیت نمودن این روحانی بحرین را به روزهای سیاه سرکوب‌های سال 2011 میلادی رجعت می‌دهد و باید با عواقب شدید نه ابراز نگرانی مواجه شود.
آرش همایون گزارش می‌داد. آل هم برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی آماده نشر است. نخست در جستجوی انصاف و بعداً آزادی و شنوندگان.
من نه استادم نه زور دارم هیچ. من خانه جبرش نم مالا
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل تورخان باشنده ولایت فرا که اکنون در محبس پلچرخی در بند به سر میبرد. تورخان که در بلاک 4 زندان پلچرخی زندانی است میگوید که در این بلاک ها کانتین هایی وجود دارد که آنان اشیاء مورد ضرورتشان را از آن خریداری میکنند، اما با گفته وی اخیرا مالکان این کانتین ها مواد خوراکی را با قیمت گزاف والای آنان به فروش میرسانند و هیچ پرسانی در این زمینه وجود ندارد. وای در مورد این مشکل با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و خواهان رسیدگی به این مشکل از سوی مسئولان محابس کردید. بیایید در این بخش گوش بدهیم به سخنان تورخان که مشکلش را این گونه مطرح میکند.
مشکل همینطوری است، به بازار دکان نرخ یک قیمت میدی، اینجا 4 برابر قیمت میدی. به خدا امید بری کانتینر به ما گفت همه چیز میخری بخری، اگر نمیخوری هر چی بکنی چیکار میکنی برو میخوری. همینطوری سیاست و باکیت لام به ما میکنی، به پولم میخواییم همینطوری موتم نمید.
خب میشه بگوی کدام چیزها را بالایتان به قیمت زیاد سودا میکنن؟
تو اینجا بپروشی بازار پیاز کیلو مثال 20 روپی، اینجا 40 روپی میدی. گرجی روم خون نمیزغری، اینجا رومیان اینجا کیلو مثال به بازار 20 روپی، اینجا 50 روپی میدی. یک کتی چی همونطوری خورده یک گلاس شیر نمیشه، اینجا 40 روپی بود 35 روپی بود. امو مستا ما میتوری حساب کو، تو خود یک وقت بیای خود نرخ اینجا ببینی چا میتوری. از ما اسم تورجان است، از ما دروغ رشته به تو معلوم میشه چرا که اینجا اگر رو برو بکم نن بگویم ما را میزنی، میگی تو اینجا رسنی صحبت میکنی، از ما شکایت میکنی.
اجناس تاریخ ته شده را هم بالاتون مفروشند، یعنی کیفیت و تاریخش درست میباشه؟
آ تو خود بیای اینجا مستا سر کو روز بلغم کانتینر ولا یک کس هم شاگر بهونه گفت یه وقت تیر چرا کما به یه وقت ساکر.
غیر از دیگه چی مشکل است؟
اینجا مثلا برق سیم خراب میشه، اینجا یک بندی مقرر کرده به حساب عمو بندی، از ما سپول میگیره پرسونل مقرر کرده عمو خاطر پول ما میدم به عمو بندی میدم. هر چیز همیتری وقت بندی است، وقت تیر است، اینجا است وقت پر است، از غزنی ولایت است اینجا امرای ما است، وقت پر است، از درد نمی کنه. این چه رقم اینجا چند نفره تو خود بیا اینجا خود اگر میخوای شما با تو صحبت کنم، من مکاسب با تو حاضر کنم خود با تو صحبت.
چیزهایی را که پایوزایتان میارن اجازه میتن که داخل ببرین؟
خود کسی تو نمیذاره که مثلا از ولایت پرا به ما میارین دوانه بیارین نمیذاره، از کروت میارین نمیذاره، بادام میارین نمیذاره، پلی نمیارین نمیذاره. نو ما چی میارم اینجا از ولایت دور میای کدام چیز اینجا بیاری؟ یک دفعه بیچاره میای شب به کابل تیر میکنه، بیا دیگه شب تیر میکنه، چی میری به ولایت 5000 روپیه بیشتر نمیذاره. چه رقمه پودر و چیز اینجا میذاره؟ از پول ما مثلا 10000 یا 20000 اینجا بیاری بسالی دو دپان کاش ملاقاتی میاری و نمیذاره. پودرم خودش پودر تاریخ ما خود به تو نشان میدن چی اینجا خود پرسونال نظامی میاری اینجا میپرسه اور دی بلاک ما اینجا گرید بلاک چار خود کماندان گرید چی کردی خونه برده هیچ بونه نکرد خود هم کسای به نظامی اینجا میاری و ما چیز نمیذاره میگه اینجا پودر تیر میشه. و یک کسی اگه پودری باشه این دوانه چیزی تیر میکنه اما کسی سزا بده چی چیزی به دیگه ملاقاتی چرا چیز نمیذاره؟ مثال از ما تا گیر شدی به ما سزا بده، از دیگه ملاقاتی چرا چیز نمیذاره؟ چیا بعدا نمیذاره یا مثلا یک این دوانه نمیذاره، یک خوراکی دیگه روب نمیذاره، یا چی گرجه نمیذاره، یا خربزه نمیذاره، به خاطر چرا نمیذاره؟ فقط که جرم ما کردی یک کسی کرد کل پرسنل بندی خود نکردی.
ما مشکل این محبوسین را با جنرال محمد عارف معاون محابس در میان گذاشتیم و در نخست از وی پرسیدیم که این کانتین ها چگونه در محبس فعالیت دارند.
در بلاک های پل چرخی کانتین ها وجود داره به خاطر حل نیازمندی های عاجلی که زندانیا دارن در بخش مثلا ترکاری یا برس دندان، کریم دندان و همچه اشیای نیازمندی هایشون که ضرورت آنی دارن بعد از جبردش دارن کانتین ها وجود دارن. این کانتین ها از طریق ریاست صنعتی، ریاست عمومی و در خدمه خود محبس مرکزی که خودش یک آمریت صنعتی داره اداره میشن. یک تعدادش البته منصوبین تحت کنترلشان هست، یک تعدادم البته خود محبوسین کار میکنن بنا به دلایل از اینکه بر از اونا مسئولیت های وجود داشته باشد خود از اونا این کانتین ها را اداره میکنن. طرز العمل هم در قسمت این کانتین ها ترتیب شده و مقام موفرا وزارت امور داخله او را منظوری داده که چگونه فعالیت داشته باشند، کدام امتحه یا مواد خصوصا مواد غذایی چی چیزها باید فروش شود اجازه است و چی چیزها ممنوع است مطابق قانون محابس و مقرر امور تنظیم محابس که ممنوعیتی وجود دارد در قسمت موادی که قابل طبخ باشد که اینه در اونجا تکنیک برازو به کار باشه یا ای که بشتوپ کار باشه که از اون کار گرفته نشه، یعنی موادی که مثلا ترکاری ها استفاده میکنن، میوه تازه استفاده میکنن، میوه خوش بسیار مجاز است باید فروخته شه یا نوشابه های غیر الکلی میتونن از اون استفاده بکنن. ولی در ماه مبارک رمضان بدبختانه بگم همون ترتیبی که در سطح کل کشور شما آگاه هستن که نرخا بالا رفته به وزی که پایین بیا به احترام ماه مبارک رمضان در مجموع قیمتی در داخل شهر هم هست، ممکن در بالای اجناس و اشیایی که فروش میشه در کانتینا هم بالای نرخش تاثیرات خواهد داشت و از یک سو و از سوی دیگه البته شاید عدالت هم در نظر گرفته نشده باشه، انصاف نبوده باشه، ایره بخواهن گران فروشی بکنن سو استفاده بکنن. به این معنی نیست که ما قیمتی بازار که در شهر ما قیمتی صورت گرفته ما ایره تایید بکنم و ما طرفدار از این باشم که در کانتینا هم حتما هر کس هر چیزی که مفروشه با اون شرط باید بفروشه آزادانه. ما جدا مخالف هستم رهبری ریاست شخص رئیس عمومی محابس و توقیف خانه جناب کوهستانی صاحب مخالف از این مسئله است و اونا پافشاری کردن، هدایت دادن اکیدن رئیس سنتی را حیات های موظفه و ارگان های کشفی و استخباراتی را وظیفه دادن، رهبری محبس پل چرخی را وظیفه دادن که تا موضوع را جدا زیر کنترل داشته باشند، مطابق نرخنامه بر یک مفاد کم و نازله که اخذ میکند صاحب کانتین یا کسی که سرمایه به کار انداخته با فروش تا سهولت های برای زندانی ها مایا شده بتان اونا بتانن ازش استفاده بکنن.
ولی جنرال صاحب در صورت که این برادر ما ادعا میکنن که دو برابر سه برابر نسبت به بازار بالای ما به فروش میرسه، اگر چندین کسی تخلف کرده باشه و واقعا بالای زندانیا مواد چند برابر سودا کرده باشه، شما با متخلفین چی برخورد خواهد کردین و آیا این مسئله رو درست پیگیری میکنین؟ اطمینان
بله، بله، بله،
زندانیا
بله.
چی است؟
چرا نه به همون اصطلاح میگم به شهر خربوزه نیست دیگه، حتما قانون وجود داره، نظام حاکمیت دولتی همه چیز نظم وجود داره، اداره وجود داره، این جدا مورد بحث قرار میدم. اگر چنان تخلف جدی وجود داشته و به این حد حتما پیگیری میشه با مجازات هم برالایی که وظیفه از او کنار زده میشه او دیگر وظف نمیشه در این کار مجازات هم صورت میگیره.
حالا فعلا پیگیری را آغاز کردین و یا ایست که آغاز میکنین؟
بله بله کار جریان داره در این زمینه. بله حیاتا توضیح هستن.
شنونده های عزیز، این بود موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف که برایتان در مورد مشکل محبوسین زندان پلچرخی آماده کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را برای دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که خبر دارید روز دوشنبه روز بین‌المللی مهاجرین بود. ما همین برنامه را به این موضوع تخصیص دادیم و یک مصاحبه مفصل با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین انجام دادیم. محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، بعد از تقدیم احترام سیب روز بین‌المللی مهاجرین وطن تبریک میگوییم. سیب در این مورد گفتیم یک نظر کوتاهتان اول بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما روز جهانی پناهنده را به همه پناهنده های دنیا فعلا یک بخش زیادی از خانواده بشری را تشکیل میدن تبریک و تهنیت میگم، مخصوصا به پناهنده های کشور عزیز ما افغانستان که به خاطر مشکلات ناامنی و ناهنجاری هایی که در کشور ما به وجود آمد خانه و کاشانشان را ترک کردن و کار کشورهای دیگه شدن و مشکلات زندگی میکنن و انتظار ای را دارن که سرزمینشان وضعیتش بهبود شود و را برگردن و در خودشان بیان. لازم میبینم که به این مناسبت ای روز یاد کنم از او عده از کسایی که در مسیر پناهندگی و در راه هجرت جانهای عزیزشان را از دست دادن، یادشان را گرامی میداریم، برای خانوادهشان تسلیت میگیم. امیدوار هستیم که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی وضعیت زندگی همه انسانها را در روی کره ارض بهبود ببخشه، صلح و صفا و صمیمیت به وجود بیاید تا دیگه ما پناهنده نداشته باشیم.
وزیر محترم، در این روزا در سطح بین‌المللی مسئله مهاجرین بسیار حاد است، برای اینکه شاید گزارش ها را تعقیب میکنین تعداد مهاجرین بسیار زیاد شده، مخصوصا از سوریه و افغانستان و سومالیا یا بستلا سرزبان هاست. از دیگر طرف هم سیب در غرب هم وضعیت بر علیه مهاجرین زیاد شده. از این نقطه نظر در سطح بین‌المللی ما چی نظر دارین؟ موقف افغانستان چی است؟ چی میتونین بکنین؟
افغانستان اساساً نظرش ایست که علت اصلی مهاجرت ها و بیجا شدگی ها پناهندگی ها جنگ و ناامنی است. لذا افغانستان خلاص میکنه که صلح با وجود بیاید. از اولویت های مهم و اساسی دولت افغانستان تلاش برای صلح هست که در کل دنیا تلاش شود جنگ ها و ناامنی ها از بین بره. ما از کشورهای مهاجرپذیر میخواهیم که اینا با حوصله مندی با وضعیت مهاجرین برخورد بکنند، تبعیض وجود نداشته باشد، کسای اینا با صورت دقیق بررسی شوند، کسایی که مستحق پناهندگی هستند برایشان پناهندگی داده شود، مهاجرت پناهندگی و حقوق پناهندگان باید مراعات شود.
یکی از مشکلات عمده سب مهاجرت های داخلی است. شما قبلا گفته بودین یک پالیسی ملی برای بجا شدگان داریم. سب این پالیسی تان به خلم به جای نرسید، در این مورد چی گفتنی دارین؟
خب البته پالیسی او قسمی که باید نتیجه خیلی زیاد نداده. دلیلش همیست که هر روز ناامنی ها در افغانستان افزایش پیدا میکنه. افزایش ناامنی ها، بیجای شدگی ها هم افزایش پیدا میکنه. در اول سال 2015 8,500 بیجای شده داشتیم و ختم سال 2015 بیجای شدگی از مرز 1,000,000 رفت بالا و این سال ما در دو ماه اول 95 10,000 تا بیجای شده داشتیم. این بیجای شده رو به افزایشی که در اثر جنگ ها، شدت جنگ ها و ناامنی ها به وجود میاد تقریبا میشه گفت یک حالت بحرانی را داره. برای خود تلاش ما ایست که کسایی که بیجای میشن و اینا کمک صورت بگیره، حالت صحیح وجود داشته باشه و بعد هم کسایی که بیجای شدگیشان طولانی مدت میشه با اینا همکاری صورت بگیره، زمینای راه حل های دائمی برای حل مشکل اینا جستجو شده، اقرارشان فراهم شود، فعلا برای عرصه کارهای صورت میگیره. و پالیسی ملی بهداشت را شما یاد کردین، ما در دو تا ولایت اکشن پلان پالیسی ملی بهداشت یا پلان تطبیقی و عملی برای ساخته شده در ننگرهار نهایی شده که دیروز جلسه بود، در اون جلسه ارائه شد و قرار است که برای اجراتش زمینهای جستجو شده. در هرات ترش کار میشه، در ولایت بلخ هم ترش کار میشه، امیدوار هستیم که اونا هم نهایی شده. منتها مشکل اینجاست که عملی کردن و تطبیق فعل پالیسی ملی بهداشت بودجه کار داره. متاسفانه منابع در رابطه با این موضوع بسیار محدود است. هر سال بیجاشدگی افزایش پیدا میکنه، بیشتر از 1,000,000 تقریبا بیجاشده داریم. منابع وجود نداشته باشه راه حل برای مشکل پیدا نمیشه.
وزیر محترمی گپا خود درست، منتها تجربه نشان داده، یعنی حداقل از 10 سال به این طرف خوی موضوع رو ما زیاد روی صحبت کردیم، مصاحبه ها انجام دادیم. مسئله ایست که یک قسمت کارام عملی نمیشه. مثلا بر بسیاری ها زمین وعده داشته، زمینشان برشان داده نمیشه. مثلا پلان که شده یعنی 100% عملی نمیشه. مشکل ده ایست، یعنی اگه بودجه هم نباشه حداقل یک قسمت بودجه خواهد، یک قسمت پلان ها خوب باید عملی شه و صحب خونه.
خب امین تعبیر خودتان هم همیست که میگین بسیاریش عملی نشده.
بله.
یعنی که یک مقصد شده عملی. یعنی خودی سوال شما با همین شکل هست. یعنی این که بگیم هیچ چیز عملی نشده باشه، این هم مطابق واقعیت نیست. تمام چیزایی که وعده داده شده عملی شده، این تو یک چیز هم
نیست.
بله. در یک کشوری که هنوز جنگ وجود داره. شما ببینید بی‌جایشدگی و مهاجرت پدیده است محصول جنگ. ما تا زمانی که هستی ریشه را از بین نبریم این مشکل حل نمیشه. خب زمین البته توضیح شده، در این شک نیست و قسمی نیست که هیچ توضیح نشده باشه. ما فعلا به شما شهرک های را براتون آدرس میتیم، به عنوان نمونه شما میتونید برین ببینین که در هر شهرک 5000 6000 فامیل فعلا سکونت داره. به عنوان مثال شهرک البیرونی در ولایت غزنی، شهرک شیخ مصدی در ننگرهار.
عزیز محترم، مهاجرین در پاکستان از اونجا بسیار شکایت ها میرسه، حتی بعضا افغان ها که دکان دارن به دکان هایش مثلا دست درازی شده یا مشکلات مختلف. شاید شما از نزدیک خبر شد اینا مسائل سیاسی، مسئله ترخم یا به وضع مهاجرین در پاکستان بسیار زیاد خطرناک است. در این مورد چی فکر داره حکومت شما؟
رابطه با پاکستان و ما همیشه تلاش ما این بوده که مسائل مهاجرین از مسئله سیاسی جدا شده، به عنوان یک مسئله بشری میگرفته شده. اینا اونجا که میرن کسایی نیستن که از دولت افغانستان نمایندگی بکنه، تا اگر احیانا تنش سیاسی بین دولت و افغانستان و پاکستان به وجود آمد، باز این مسئله متوجه شده به مهاجرین و با اینا رفتار سو شده. ولی خواهی نخواهی ما در چند سال شاهد بودیم که وضعیت مهاجرین متاثر از مسئله سیاسی هست. تلاش ما این بوده که مسئله مهاجرت از سیاسی جدا بکنیم. و در این روزی که روز پناهندگی هست، و ما از این آدرس رسانه شما میخواییم از پاکستان یک بار دیگه هم تقاضا بکنم که مسائل مهاجرت را از مسائل سیاسی جدا بکنن. تفاهمی را که مراجع مسئول مربوط پاکستان همراه ما داشتن تا دسامبر سال 2017 کارتا تمدید شود، به عنوان یک پدیده بشری نگاه بکنن به مهاجرت. ما چند وقت پیش سفر داشتیم به پاکستان، در اونجا توافق کردیم با مقامات پاکستانی که یک کمیسیون مشترک ایجاد شده بین افغان ها و پاکستانی ها که هرگاه مشکلاتی برای مهاجرین پیش می آید به او کمیسیون مراجعه شده. و کمیسیون جور شد، در مخصوصا در خیبر پختونخوا دو تا جلسه داشته تا بالا، یک شماره تلفن را به این رابطه اختصاص دادن، مسئول را مشخص کردن که کسایی که در این رابطه اگر شکایت داشته باشد از پلیس یا از کسایی که ناراضیت آزار میکنند به اونجا مراجعه بکنند. رو کمیسیون هر ماه یک بار جلسه داره.
از ایران چطور سه؟ از اونجا مهاجرین همیشه شکایت میکنند، چندان دلشان خوش نیست. در اونجا وضعیت چطور سه؟ مخصوصا گفتن که به شکل رسمی کارگر روان میکنین، تو پلانا داشتین سه، بیا چی شد؟
سر موضوع کار میشه و ما یک تفاهمنامه را پیشنهاد شد برای ایران روان کردیم که فاقدین مدرک راجع‌تر شده و اونا سرش مطالب میکنن، هنوز با ما جواب ندادن. خب طبعا مشکلات در ایران هم هست، شکایت ها هم هست در ایران هم که جای پلیس بد رفتاری میکنن. یگان وقت در بعضی جای ها مردم موضوع خوب نمیگیرن. چند وقت بیشتر در یزد در جمهوری اسلامی ایران مشکلات بود و تشویش هایی را برای مهاجرین ایجاد کردن. گرچه در این 27 سال اخیر جمهوری اسلامی ایران پیش کرده که یک مقدار زمینه‌های خدمات بیشتری را برای مهاجرین فراهم بکنه، از قبل شامل درس شدن اولادای مهاجرین که فاقد مدرک هستند، ولی خب مشکلات وجود داره با کسایی که فاقد مدرک هستند، اینا اذیت و آزار میشن توسط پلیس، جایی مسئولیت نداره، رد مرز میشن و زمینه شغلی برای از اونا کمتر است، برای کسایی که فاقد مدرک هستند کار ندارند.